هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. به شامگاه 23 شهریور 1399 خورشیدی رسیدیم و این مجله شامگاهی ماست، در کنار شما هستیم تا یک مروری داشته باشیم بر مهمترین رویدادهای خبری روز که البته همراه با گزارش‌ها و تحلیل‌ها تقدیمتون می‌کنیم در این اندکی شاید بیش از 30 دقیقه‌ای که با هم خواهیم بود. به ویژه در روزی در کنار شما هستیم که میتونم بگم آغاز کار دانشگاه ها هم هست زیر سایه کرونا، و از طرفی خبرهایی هم داریم از ورزش و فوتبال که اگه با ما ببونید قطعا با شما تقسیم خواهیم کرد. پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها، همراه بشیم با بکتاش خمسه‌پور رو تازه ترین خبرها بشنویم.
منابع نزدیک به خانواده نوید افکاری از خاکسپاری شبانی او کمتر از یک روز پس از اعدام وی تحت تدابیر امنیتی اطلاع دادند. مهدی محمودیان، فعال مدنی که تلاش‌هایی را برای نجات نوید افکاری انجام داده بود، شامگاه گذشته در توییتر نوشت که پیکر نوید افکاری در روستای سنگر از توابع همایجان شهرستان سپیدان استان فارس تحت تدابیر امنیتی و شبانه به خاک سپرده شد. اتحادیه اروپا، وزیر امور خارجه ایالات متحده، عفو بین الملل و اتحادیه جهانی کشتی اجرای حکم اعدام نوید افکاری کشتیگیر ایرانی را محکوم کردند. وزیر خارجه ایالات متحده مایک پومپو اعدام نوید افکاری توسط جمهوری اسلامی را اقدامی بیرحمانه و رذیلانه دانسته و آن را به شدیدترین وجه محکوم کرده است. یک سخنگوی اتحادیه اروپا نیز در واکنش گفت اتحادیه اروپا به صراحت با استفاده از مجازات اعدام در هر شرایطی مخالف است. سخنگوی اتحادیه اروپا اضافه کرده است مسئله حقوق بشر از موضوعات محوری تعامل با تهران خواهد بود. عفو بین الملل در بیانیه‌ای گفته است اعدام نوید افکاری به سخره گرفتن عدالت بود. اتحادیه جهانی کشتی هم در بیانیه‌ای با ویرانگر خواندن اعدام نوید افکاری با خانواده وی اظهار همدردی کرده است. در واکنش به اعدام نوید افکاری، از قهرمانان کشتی در ایران، نایب رئیس پیشین فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا برای آسیا خواستار محروم کردن جمهوری اسلامی از حضور در همه مسابقات بین المللی شده است. علی بن حسین که همکنون رئیس فدراسیون فوتبال اردن است، امروز با اعلام این درخواست در صفحه توییترش نوشت اینکه نوید را بدون رعایت عدالت به قتل رساندند بسیار وحشتناک است. او در این حال از نهادهایی چون فدراسیون بین المللی فوتبال، فیفا، کمیته بین المللی المپیک IOC و فدراسیون جهانی کشتی فیلا خواست که با تحریم جمهوری اسلامی نسبت به این اعدام واکنش نشان دهند. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو امروز گفت توافق عادی سازی روابط میان تل اویو و بحرین شامل برقراری پروازهای مستقیم میان دو کشور است. به گزارش رویترز، نتانیاهو این اظهارات را امروز در نشست هیئت دولت اسرائیل بیان کرد. نخست وزیر اسرائیل در این باره تاکید کرده است که رزم ظرف روزهای آتی یک مسیر هوایی سریع و مستقیم میان اسرائیل و بحرین برقرار خواهد شد. بحرین پس از امارات سیاست تنش‌زدایی و دوستی با اسرائیل را در پیش گرفته است. این توافق از سوی رهبر مخالفان شیعی در بحرین، ایران، ترکیه و گروه‌های فلسطینی محکوم شده است. با این حال چندین مملکت عربی و اروپایی در کنار ایالات متحده از این تفاهم استقبال کردند. و آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت در ایران حاکی از ابتلای 2089 مورد جدید به ویروس کرونا در کشور در شبان روز گذشته است. سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام این آمار از جان باختن 128 تن در شبانه روز گذشته بر اثر ویروس کرونا اطلاع داده است. بدین ترتیب بر اساس آمار رسمی مجموع جان باختگان درگذشتگان این بیماری در کشور به 23157 نفر رسیده است. بنا به همین گزارش مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 402029 نفر افزایش یافته است. آمار رسمی اعلام شده همواره مورد تردید منابع مستقل داخلی و خارجی بوده است.
سپاس از تو بکتاش که خبرها رو با آگاهی شنوندگانمون رسوندی. میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم و اجازه بدید که در کنار شما این مجله شامگاهی رو با هم صفحه اولش رو ورق بزنیم. نوید افکاری، دفن شبانه تحت تدابیر امنیتی. یک وکیل دادگستری در تهران در این باره از آنچه او اشتباه محاسباتی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اجرای حکم این کشتیگیر ایرانی مینامد به رادیو فردا میگوید. و اما برای ورزش دوستان، مسابقه های پرسپولیس، استقلال، شهر خودرو و سپاهان در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا پخش زنده ندارد، دلیل تحریم. همچنین نگاهی خواهیم کرد در کنار شما به واکنش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نزدیکی بحرین و اسرائیل. سپاه پاسداران بحرین را تهدید به انتقام سخت کرده است. همه اینها رو در کنار شما خواهیم شنید به همراه نگاهی به سیر صعودی قیمت دلار و سکه که این روزها نقل بازار است. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید که این مجله شامگاهی رو در کنار شما آغاز بکنیم با داستان اعدام نوید افکاری که همچنان واکنش ها به این اعدام ادامه داره. بسیاری از شخصیت های فرهنگی، چهره های هنری، کنشگران اجتماعی و حتی کسانی که فعال هستند در شبکه های اجتماعی به این ماجرا واکنش نشون دادند و گفتند که این حکم، اجراش و نوعی که باهاش برخورد شد بسیار به گفته اونها شتاب زده بوده. شما چه فکر می‌کنید؟ شما هم حتما نظرتون رو از ما دریغ نکنید. اما در اینجا گزارشی رو داریم از وحید پوراستاد که با هم می‌شنویم.
نوید افکاری شنبه شب به صورت شبانه و تحت تدابیر امنیتی در روستای سنگر نزدیک شهرستان سپیدان استان فارس در میان شیون خانواده و دوستان به خاک سپرده شد. نوید افکاری متولد 1372، کارگر گچکار ساختمان، کشتیگیر و در سطح کشوری مقام قهرمانی داشت. حکم او صبح روز شنبه بدون اطلاع خانواده و وکیل به صورت غیرمنتظره اجرا شد. مهدیه گررو، فعال و تحلیلگر سیاسی در سوئد:
جمهوری اسلامی در تمام این 41 سال نشون داده که کاملا با برنامه ریزی تصمیم میگیره و عمل میکنه. من فکر میکنم کاملا خواسته این علامت رو بده و این نشانه رو به من بگه که فکر نکنید که میتونید اثرگذار باشید توی تصمیم گیری من. و این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامی دهه 60، تصمیم گیری هاش بر اساس همون انتخاب ها و منافع سیاسی خودشه، نه بر اساس اون چیزی که افکار عمومی مطالبه میکنه.
حسن یونسی از وکلای خانواده افکاری گفته این حکم در حالی اجرا شده که قرار بوده جمعی از خیرین شهر شیراز برای جلب رضایت خانواده مقتول به دیدار این خانواده بروند. مقام‌های دادگستری استان فارس گفتند که این حکم با توجه به اصرار خانواده مقتول بر قصاص اجرا شده است. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری در هلند:
طبق قانون وقتی چون حکومت اعلام کنه که این قصاص بوده بنا به اصرار و درخواست خانواده اولیای دم این اعدام اجرا شده. یک، چرا اجازه ندادن خانواده نوید افکاری آخرین ملاقات را با نوید داشته باشه؟ دو، چرا مراتب را به وکیل نوید افکاری اطلاع ندادن؟ سه، اگه اینطوری هست چرا اجازه ندادن فعالان مدنی و کسانی که مخالف اعدام هستن با خانواده توکمان صحبت بکنن که بتونن حداقل فرصت اخذ بکنن یا بتونن در این زمینه رضایت اینها رو در نظر بگیرن.
نوید افکاری نایب قهرمان نوجوانان ایران در پی اعتراض‌های مرداد 97 بازداشت شد، اما دادگاه او را به اتهام قتل به اعدام و 6 سال و نیم حبس محکوم کرد. وحید و حبیب دیگر برادران او نیز هر یک به 54 و 27 سال زندان با شلاق محکوم شدند. در فایل صوتی که از نوید افکاری منتشر شده او میگوید که تحت شکنجه مجبور به اقرار به قتل کارمند حراست آفای شیراز شده و درخواست کمک کرده بود.
قرار من به حکم خالی از شرافت و عدالت قضات پرونده اعدام بشم. نه دادگاهی صدای ما رو شنید، نه اصلا قاضی و مسئول دادخواهی وجود داشته بخواد به حرفمون گوش بده.
مادر این سه برادر نیز در پیامی ویدئویی خود تاکید کرد که پسرانش شکنجه شدند تا علیه همدیگر شهادت بدهند و یکی از آنها تحت فشار فیزیکی و روحی در زندان دست به خودکشی زد. محمد مصطفی حقوقدان و وکیل دادگستری در نروژ:
نه، به هیچ عنوان شکنجه چه روحی چه به صورت جسمی غیر قانونی هست در ایران، و اگر که در یک پرونده کیفری کسی اقرار بکنه بر ارتکاب جرم به هر صورتی حتی بدون شکنجه، اگر هیچ دلایل و مدارک دیگه‌ای وجود نداشته باشه و بعد انکار بکنه، دستگاه قضایی مکلف هستش که انکار رو مورد توجه قرار بده. متاسفانه دستگاه‌های امنیتی پشت این پرونده بودند که اجازه این رو ندادن که آقای نوید افکاری از حقوقی که داره بهره مند بشه، و به قول خود آقای افکاری هم اینها برای طناب دارشون دنبال گردن میگشتن.
اعدام سری و غیر منتظره نوید افکاری نه تنها با اندوه و انتقاد شدید کاربران در شبکه‌های اجتماعی همراه بود، بلکه موج از انتقادهای جهانی را نیز در پی داشت. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعدام نوید افکاری از سوی جمهوری اسلامی را بی‌رحمانه و رذیلانه توصیف کرد و جو بایدن نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز در توییتی اعدام نوید افکاری را بی‌معنا و وحشتناک خواند. چندین وزیر خارجه اتحادیه اروپا و از جمله سخنگوی اتحادیه اروپا نیز این اعدام را با شدیدترین وجه محکوم کردند. سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل هم در بیانیه گفت اعدام نوید افکاری تمسخر عدالت بود. رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این اعدام واقعا یک اعدام شیطانی بود از سوی کسانی که قلب و روحشون رو به قدرت فروختند و از ترس هم بود. خب خانواده ها قرار بود دیداری بکنن و میترسیدن شاید این بنای پوشالی که برای توجیه این حکم ساختن فرو بریزه. این حکم مشکلات و تعارضات خیلی جدی داشت. پرونده‌های امنیتی استحکام قضایی نداره. فیلم سخنان پدر مقتول در فضای مجازی هست که اشاره میکنی که پسرش چاقو خورده راست گردن و بازوی راستش رو نشون میده، و صحنه بازسازی که حضرات ساختن نوید سمت چپ فردی رو که مورد اصابت کارت نشون داده رو نشون میده. یعنی کاملا تعارض آشکار هست. شماره موتوری که حضرات مدعیان موتور این برادرها بوده کاملا با شماره موتور نوید نمیخونه. اون کسی که شهادت داده بوده دو بار در محضر شهادتشو پس گرفته که من زیر فشار این شهادت رو دادم. خود نوید دستش شکسته، کیسه رو سرش کشیدن. اصل این حکم برای ترس، ایجاد ترس و ارعاب هست برای کسانی که در اعتراضات شرکت میکنن.
کمیته بین‌المللی المپیک اعدام نوید افکاری را شوکه کننده خوانده و در اطلاعی با اشاره به تلاش‌های کمیته بین‌المللی المپیک برای نجات جان نوید افکاری میگوید که جامعه جهانی ورزش نتوانست با آنچه می‌خواست دست پیدا کند. بابی گرین از قهرمانان هنرهای رزمی و کشتی آمریکا شنبه شب بعد از پیروزی در مسابقه گفت خبر اعدام نوید افکاری که قبل مسابقه شنیده او را به هم ریخته است.
بله، شنیدید صحبت گزارش وحید پور استاد رو در ارتباط با واکنش هایی که به اعدام نوید افکاری بوده، و این واکنش ها همچنان ادامه داره. همونطوری که گفتم شمار زیادی از چهره ها به این مسئله واکنش نشون دادن، اما اون چیزی که مشخص هست اینه که بسیاری ایراداتی رو وارد میدونن به روند رسیدگی به این پرونده از نقطه نظر حقوقی و روندی که پرونده طی کرده بوده. گفتگوی رو داشتم با قاسم شل سعدی، وکیل دادگستری در تهران، و با او این مسائل رو در میون گذاشتم. ضمن این که آقای شل سعدی پیشتر از این گفته بود که حاضر هست که وکالت نوید افکاری رو در صورت موافقت خانوادش به صورت رایگان به عهده بگیره. با هم بشنویم این گفتگو رو. همین چندی پیش بود ما با هم صحبت کردیم روی همین آنتن و شما گفتید که حاضرید که وکالت نوید افکاری رو به عهده بگیرید و ابراز خوشبینی کردید که امکان داره با حضور قضاتی که در دیوان عالی هستند یک رویه دیگه ای رقم بخوره و نوید اعدام نشه. اما اون چیزی که الان میبینیم افکار عمومی دارن قضاوت میکنن اینه که میگن این اقدام خیلی شتاب زده بوده، یعنی یک اعدام شتاب زده بوده و نواقصی در پرونده بوده که هیچ کدوم مورد نظر قرار نگرفته. چرا این اتفاق افتاد؟
به خاطر اینکه اراده سیاسی هست. بله، بنده اعلام کردم آمادگی دارم که وکالت افتخاری ایشون رو به عهده بگیرم و برادرانش رو، حتی گفتم هزینه دادرسیش هم خودم میدم و به نظر میرسید که این امکان پذیر هست. ولی گویا که مقامات از تکرار اعتراضات نگران هستن، پیش بینیشون اینه که در هفته ها یا ماه های آینده دوباره اعتراضات زیادی رخ میده و اینا میخواستن ارعابی رو به خرج بدن بلکه مردم بترسن. و اتفاقا عکس این نظر حاصل شده، چون نه تنها موجب ارعاب نشد بلکه الان یک نفرت و عصبانیت جدی هم ایجاد شده در جامعه. و حتی چون بعضی هم دیدم که فراخوان اعتراضی دادن، خود این هم ممکنه تبدیل بشه به یک در واقع جرقه برای اعتراضات جدید. ببینید، حکومت با دو بنبست الان مواجه هست. یکی دغدغه و نگرانی از اعتراضاتی رو داره که خودشون هم پیشبینی میکنن که جدی خواهد بود، و دوم این که در مقابل افکار عمومی داخلی و بین المللی مجبور شدن که این رو نادیده بگیرند و در واقع که به نظر من دچار یک اشتباه محاسباتی شدن. موقعی که سابقان رژیم به این روزها میفته که این کشور مثل یک بمب ساعتی داره عمل میکنه و هر لحظه ممکنه یک انفجار اجتماعی عظیم رخ بده، باید از راه مصالحه و آشتی وارد بشه نه از راه ارعاب و شدت عمل.
آقای شورسعدی، واقعا با ترکیبی که الان وجود داره، خب مثلا وقتی که آقای رئیسی اومد گفت که میخواد اصلاحاتی رو در قوه قضایی انجام بده، خب با توجه به ترکیبی که الان هست در خود دستگاه قضایی، با توجه به اینکه مقام های جمهوری اسلامی میگن که دستگاه قضایی مستقله، اما الان شما اشاره کردید که یک اراده سیاسی پشت قضیه اعدام نوید افکاری بوده، چگونه میشه اصلا شرایط رو پیش برد با چنین وضعیت و فضایی که ایجاد شده؟
به نظرم قوه قضاییه امکان اصلاح درش نیست، کما اینکه در کل نظام هم امکان اصلاح نیست. من فریاد مردم رو که فریاد رسا در دیماه 96 بود به خوبی یادم هست که گفتم اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، یعنی از اصلاح طلبی مردم عبور کردم، دیگه ناامید از اصلاحات. اتفاقا اگر قرار بود اصلاحاتی صورت بگیره اولش باید در قوه قضاییه این کار میشد، ولی در قوه قضاییه متاسفانه نشده. مشکلات اساسی ساختاری قوه قضاییه داره. یکی از اون مشکلات مدیریت قوه قضاییه هست که از اول انقلاب تا حالا وجود داشته. مثلا اولین رئیس قوه قضاییه در این حال که رئیس قوه قضاییه بود در این کل فراگیرترین حزب سیاسی کشور هم بود، حزب جمهوری اسلامی، آقای بهشتی. بعدش مثلا چهره های سیاسی بودن مثل موسوی اردبیلی، موسوی خوئینی ها، محمد یزدی، شاهرودی که خودش تازه رئیس مجلس اعلای انقلاب عراق بود، و بعدم این آقای لاریجانی که حالا معاونش این ارتشاهای نجومی چند هزار میلیاردی رو بیخ بوش این آقا خورده. از این آقا حالیش هم نشده. در بهترین حالت اینه که بگیم صادق لاریجانی حالیش نبوده، پیاده بوده، ارزه نداشته که ببینه بغل دستش بیخ گوشش دارن این فسادها رو میکنن و نمیفهمه. و اگر بدبینان هستن اینه که بگیم نه، خودش هم شریک بوده، نمیشه بگیم در این فرد فساد وجود داشته باشه و ایشون نمیفهمیده. حالا که این آقا اومده سابقه خوبی نداره. خود این آقا در واقع عضو کمیته مد سال 67 بوده و همش هم سمتایی که داشته سمت دادسرایی بوده، ایشون قضاوت به معنی واقعی که نکرده. بنابراین من امید ندارم اصلا که بشه کاری کرد.
حالا با این اتفاقی که رخ داد و با فضای ایران که شما میشناسین و درش دارین زندگی میکنید، واقعا آیا دستگاه قضایی دیگه قادر هست کاری رو پیش ببره؟ آیا اعتمادی رو بهش خواهند کرد شهروندان ایرانی؟
ابدا. ببینید مشکل اساسی قوه قضاییه که ناشی از گیرهای ساختاریش هست، در واقع اعتماد ملت رو از دست داده. خب موقعی که اعتماد ملت از دست داده، حتی اگر یک رأی قانونی و صحیحی هم صادر بشه، مردم اون رو قبول ندارن. شما فرض بفرمایید که این آقای افکاری واقعا قاتل بوده باشه. خب و اگر واقعا قاتل بوده باشه، قاتل عمدی باشه، خب مجازاتش همینه طبق مقررات ایران. اما این رو مردم باور نمی‌کنن، داره که اعتماد نسبت به قوه قضاییه سلب شده. بنابراین مشکل قوه قضاییه مشکلات اساسی هست که قابل حل نیست اصلا، مگر اینکه کل سیستم تغییر کنه و در واقع قوه قضاییه مستقلی که از شاخصهای دموکراسی هست، یعنی تا نظام دموکراتیک نشه، اینی که فکر بکنیم قوه قضاییه مستقلی پیدا میکنه، این یک خیال خام هست.
بله، شنیدید صحبت‌های قاسم شعله سعدی، وکیل دادگستری در تهران، و آنچه که او میاندیشد درباره اتفاقی که افتاد و اعدام نوید افکاری که همچنان واکنش برانگیز بوده. اما این واکنش ها فقط به جهان سیاست یا کسانی که در فعالیت‌های اجتماعی و هنری هستند منحصر نشد. نوید افکاری کشتیگیر بود و همین مسئله باعث شد که بسیاری از ورزشکاران، به ویژه ورزشکارانی که در ورزش‌های رزمی فعال هستند، از جمله بابی گرین، از قهرمانان هنرهای رزمی و کشتی آمریکا، هم به این قضیه واکنش نشون بدن. و آقای گرین گفتش که خبر اعدام نوید افکاری که قبل از مسابقه شنیده به شدت اونو به هم ریخته. همراه میشیم با سعید پیرمحمویی که هم نگاهی بکنیم به این واکنش‌ها و هم یک تلنگری بزنیم به تصمیمی که AFC گرفته در قرارداد پخش تلویزیونی با صدا و سیما، که این قرارداد رو لغو کرده و الان مسابقه تیم‌های بزرگ ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا میشه گفت پادر هواست. سعید، بهت سلام می‌کنم در ترکیه، و بپردازیم اول به واکنش هایی که بوده درباره وحید نوید افکاری. میبخشید.
سلام محمد و درود به شنوندگان محترم. خب محمد، در دنیای ورزش میتونم بگم واکنش ها بی نظیر بوده، چه قبل از اون که در واقع جامعه ورزش دست به دست هم دادن تا جلوگیری کنن از اعدام، و چه بعد از اعدام. فقط هم به در واقع میتونم بگم قهرمان ها یا چهره های ورزشی بین المللی ختم نمیشود، یعنی بالاترین ارگان های ورزش در دنیا مثل کمیته بین المللی المپیک، مثل فیفا، مثل اتحادیه جهانی کشتی به این ماجرا، و همینطور اتحادیه جهانی ورزشکارها که اتفاقا خیلی تند بیانیه ای صادر کرد، به این ماجرا واکنش نشون دادن. خب مهمترین اتفاقی هم که محمد در همین رابطه افتاد، آقای علی بن حسین بود، در واقع رئیس فدراسیون فوتبال اردن، بسیار چهره پرنفوذی هست و جزء یکی از نایب رئیس های فدراسیون جهانی فوتبال هست که امروز در واقع از تمام جامعه ورزش خواهش کرد که ایران را از رقابت های بین المللی اخراج بکنند. ولی خب در هر صورت میتونم بگم که نگاه در گذشته نگاه خوبی به ورزش ایران وجود نداشت، و این واکنش ها داره نشون میده که نگاه جامعه بین‌المللی و تصمیم گیران ورزش دنیا نسبت به ایران حتی منفی تر از گذشته هم میشه. اما در هر صورت در میان تمام این واکنش ها ما الان جا داره که فقط با خانواده افکاری و نزدیکان اون ابراز همدردی کنیم.
سعید، اجازه بده که بریم سراغ مسابقات لیگ قهرمانان آسیا. به هر حال میتونیم بگیم که تیم‌های پرطرفداری از ایران اونجا حضور دارن، پرسپولیس و استقلال، سپاهان و همچنین شهر خودرو، و الان پخشش به نوعی پادرهوا شده با تصمیمی که AFC گرفته.
محمد، این تصمیم هیچ سندی نیست، یعنی هیچ نامه رسمی که ما بتونیم به اون استناد بکنیم و به چشم دیده باشیم. این فقط یک خبر هست که در واقع کنفدراسیون فوتبال آسیا بخش تجاریش قرارداد حق پخش مسابقات لیگ قهرمانان رو با ایران لغو میکنه. خب ما رسمی ترین چیزی که دیدیم در این باره پاسخ آقای نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران بود که خواسته بود اوضاع به شرایط قبلی برگرده. اما دلیل این خبر در رسانه‌های ایران اینطور عنوان شده که تحریم‌ها. وقتی صحبت از تحریم‌ها می‌کنیم، قاعدتا مهمترین نکته‌ای که در ورزش گریبان ورزش ایران رو گرفته بحث تحریم‌های بانکی هستش. اما اینجا نکته کمی فراتر از تحریم‌های بانکی هست، بلکه به این خبر از این زاویه نگاه نشده که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به خاطر در واقع میتونم بگم که زیر پا گذاشتن بسیاری از حقوق بشر و یا اعترافات اجباری و ماجراهای از این دست توسط سازمان‌ها و ارگان‌های بسیار زیادی در دنیا تحریم شده و در واقع الان بحث این نیستش که کدوم شرکت یا کدوم تلویزیون این امتیاز رو داره ایران بخواد رایزنی بکنه و اون رو در واقع بگیره. مهم این هستش که الان در واقع به غیر از تحریم‌های بانکی سازمان صدا و سیما هم تحریم هست و نمیتونن در واقع هیچ قراردادی منعقد بکنن. ضمن اینکه به هر حال جامعه فوتبال ایران هم غریبه نیست با اینکه بازی‌های مهم پخش نشه.
سپاسگزارم از تو سعید پیرمحمودی در استانبول که همراه ما بودی و نگاهی کردیم به دو ماجرا، یکی واکنش ها به اعدام نوید افکاری و دیگری هم مسئله پخش بازی های لیگ قهرمانان آسیا که به نوعی رسانه های ایران اونطور که گزارش میکنن فعلا که پا در هواست و وضعیت مشخصی نداره. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم و ادامه میدیم در کنار شما.
این مجله شامگاهی رادیو پرداز.
نرخ دلار در بازار ارز تهران روز یک شنبه اعلام شد که 26500 تومان هم عبور کرده و این دومین روز متوالیه که دلار در کانال 26000 تومان باقی میمونه و رکوردهای جدیدی رو هم به ثبت میرسونه. نگرانی ها هم حتما افزایش پیدا میکنه با این قیمت. سپیده بهکام و جزئیات بیشتر.
نرخ برابری ارزهای خارجی نسبت به ریال روز یک شنبه نیز در بازار ارز ایران رکوردهای جدید ثبت کرد. روز یک شنبه وبسایت روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داد که بازار ارز شاهد افزایش بهای دلار بوده و بهای دلار را 26350 تومان اعلام کرد. خبرگزاری تسنیم اما در گزارشی تفصیلی از تغییرات نرخ ارزهای خارجی و بازار طلا نوشت و اعلام کرد که نرخ دلار به 26400 تومان رسیده. با این وجود کانال‌های تلگرامی که تغییرات لحظه‌ای نرخ ارزهای خارجی را ثبت می‌کنند بهای دلار در ایران را حتی از رقم اعلام شده توسط خبرگزاری تسنیم هم بالاتر و تا 26800 تومان به ثبت رساندند. بر اساس همین گزارش‌ها نرخ یورو نیز در این روز با افزایشی چشمگیر نسبت به روز گذشته تا لحظه تهیه این گزارش رکورد جدید 31700 تومان را به ثبت رساند. بسیاری ارزهای دیگر نیز از جمله پوند انگلیس، لیر ترکیه، درهم امارات، روپیه هند و یوان چین در این روز با افزایش قیمت مواجه شدند و هر کدام رکوردهای تازه‌ای در تابلوی بازار ارز ایران برای خود ثبت کردند. در همین حال بازار طلا نیز در روزهای گذشته تحت تأثیر تحولات بازار ارز رکوردهای تازه‌ای ثبت کرد. تغییرات ارز روز شنبه موجب شد که برای نخستین بار نرخ سکه کامل در ایران از 12 میلیون تومان عبور کند. روز یک شنبه نیز روند افزایشی در بازار طلا ادامه پیدا کرد و بنابر گزارش رسانه‌های داخلی و کانال‌های تلگرامی که نرخ طلا و ارز را اعلام می‌کنند، نرخ سکه حتی از 12 میلیون و 700 تومان هم عبور کرد. روز شنبه رویترز در گزارشی از کاهش ارزش ریال به پایین‌ترین سطح در تاریخ خبر داد. در این گزارش با اشاره به عبور دلار از مرز 26000 تومان تأکید شده که ارزش ریال در سال 2020 تحت تأثیر تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا 49% کاهش یافته است. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد بر این باور است که با وجود تورم افسارگزیخته در ایران که چند برابر تورم در کشورهای دیگر دنیاست، افزایش نرخ ارزهای خارجی در مقابل ریال امری است قابل پیش بینی.
به دلیل وجود تورم افسار گسیخته که به هر حال چند برابر میانگین تورم در سطح دنیاست، در شرایط فعلی طبیعی است که ارزش ریال کاهش پیدا میکنه و بازتاب کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای بین المللی همین بالا رفتن قیمت دلار یا سایر ارزهای بین المللی. در مورد کاهش ارزش یا قدرت خرید ریال در مقابل سایر ارزها هم باید گفت که به هر حال با توجه به این نقدینگی هم باشه و انبوهی که دائما سرازیر میشه به بازار، طبیعی به نظر میرسه که ارزش ریال کاهش پیدا بکنه و با توجه به کسری بودجه به نظر نمیاد که این فرایند توقفی داشته باشد.
در طول ماه‌های گذشته و از زمانی که نوسانات نرخ ارز شدید شد، بانک مرکزی ایران بارها تلاش کرده با تزریق مقدار محدودی ارز به بازار از بالا رفتن بیشتر و نوسانات شدیدتر قیمت ارز جلوگیری کند. علاوه بر این اقدامات مقطعی، مقام‌های پلیس و قوه قضاییه هم به صورت دوره‌ای اقدام به بازداشت افرادی تحت عنوان اخلال در بازار ارز می‌کنند تا بتوانند فضای بازار ارز در ایران را کنترل کنند. تحولات بازار ارز در ماه‌های اخیر نشان داده است که این اقدامات برای مهار قیمت ارز بی‌فایده بوده است. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، بر این باور است که این روند رو به رشد در بازار ارزهای خارجی در ایران به چند دلیل ادامه دار خواهد بود.
مهمترین دلیل این است که با توجه به ناترازی و بی‌تعادلی میان بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد ایران، طبیعی است که ارزهای معتبر خارجی گران میشه، چرا که دولت مجبور برای تامین کسر بودجه خودش دائما نقدینگی رو پمپاژ بکنه به اقتصاد و این دامن میزنه به کاهش ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزهای بین‌المللی. و با توجه به تنگناهایی که در آینده هست، کسری بودجه دولت شواهد نشون میده که افزایش پیدا میکنه. بنابراین با افزایش کسر بودجه و افزایش نقدینگی، طبیعی است که پول ملی ایران در مقابل سایر پول‌ها ضعیف میشه و چشم‌اندازی هم وجود نداره که این فرایند متوقف بشه.
در ماه‌های اخیر تشدید نوسانات ارزی موجب شد دلار رکوردهای تازه‌ای ثبت کند و نخستین بار 29 تیر ماه امسال نرخ دلار در بازار ارز تهران برای ساعاتی تا 26 هزار تومان افزایش یافت. اما با ورود بانک مرکزی قیمت دلار به کانال 20 هزار تومان هم بازگشت و پس از آن برای مدتی در محدوده کانال 22 هزار تومان در نوسان بود.
خب، گزارش سپیده بهکام بود. شما هم دست به قلم بشید، دست به تلفن بشید، برای ما بگید که با دلار 26 هزار تومانی چه میکنید. اما در پایان بریم سراغ گزارشی که بود درباره اینکه سپاه پاسداران بحرین رو تهدید به انتقام سخت کرده به خاطر اینکه بحرین نزدیک شده به اسرائیل. گفتگو رو داشتم با محمد فارسی، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا در این باره.
سپاه پاسداران رو رژیم اسلامی در مقابل ارتش ایران در همون اوایل جنگ ایران عراق برقرار کرد و شاید هم بعد از همه میدونیم که پایه‌گذاریش رو به خاطر حفاظت از انقلاب از اول برقرار کردن و به خصوص نیروی دریایی سپاه رو در اواسط همون جنگ ایران عراق بود که در خلیج فارس انجام دادن. از آن پس سپاه پاسداران در انواع و اقسام پروژه های اقتصادی سیاسی قرار داره و همینطور که الان داریم مشاهده میکنیم در کشور عزیزمون، اینا در تمام سطوح اقتصادی کشور دست دارن. ولی من برگردم به قسمت نیروی دریایی سپاه که با این تهدیدی که الان سپاه پاسداران بحرین کرده چه کاری میتونه بکنه. واقعا درسته تهدید کرده، اینا کارشون تهدید کردن هست و در اعمال تروریستی واقعا ید بیضایی دارن، این شکی هم نیست. در خاورمیانه کارهای ایزایی زیادی انجام دادن.
چون فرصتمون خیلی کمه، اگر محبت کنید سریعتر بگید که واقعا چه اقداماتی رو میتونه سپاه بکنه و دلیل این تهدید چیه؟
اقداماتی که میتونه بکنه، به سپاه پاسداران یه سیستم موشکی داره و بسیاری قایق‌های تندرو. اینها میتوانند همانطوری که در گذشته هم توانستند با مینگذاری در فوجره و در دریای عمان در کشتی‌های تجارتی نفتکش‌ها انجام دادن، از همین کارهای ایزایی انجام بدن. میتوانند یه مقدار موی دماغ باشن و حتی موشک‌های سپاه پاسداران میتونه به بحرین برسه. ولی در مقابل این یک نیروی ائتلافی در خلیج فارس قرار گرفته که از بحرین حمایت خواهد کرد. من تصور نمی‌کنم این رژیم علی‌رغم تمام این بی‌خردی‌هایی که داره اجازه بده که یه همچین کاری رو سپاه پاسداران بکنن.
یعنی فکر می‌کنید این بیشتر که تهدید لفظیه در اصل؟
بله، من تصورم همینه که فقط یه تهدید لفظی هست و جرأت این کار رو نخواهد کرد. سپاه پاسداران یا قدرتش رو حتی نداره که به بحرین بخواد صدمه نظامی بزنه.
آیا این دو مرتبه روابط ایران و بحرین رو خیلی کوتاه اگر بگید در 30 ثانیه دوچار تنش خواهد کرد این اظهارات؟
100% این کارو خواهد کرد. بحرین 100% عکس العمل نشان خواهد داد. تمام کشورهای عربی هم همینطور. همین به تازگی شاهد هستیم که وقتی که محکومیت‌های مختلف رو در مورد روابط اسرائیل با امارات کردن، امارات و دیگر کشورهای عربی محکوم کردن که دست از این شعارهای احمقانه بردارن.
بله.
ولی خب اینها این چی میگن جوهر رژیم اسلامی در ایرانه.
بله، ناخدا محمد فارسی بود در لندن که از واکنش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نزدیکی بحرین و اسرائیل میگفت که سپاه تهدید کرده به انتقام سخت بحرین رو. با این گفتگو به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. شامگاه خوبی داشته باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
برخی از آنها مشهورند، هنرمندند یا فرد سیاسی سرشناس. گاهی تنها در حوزه کار قربانی آزار جنسی قدرتمند هستند، مدیری بالادستی یا صاحب کاری در تولیدی لباس. و گاهی قدرت و برتری برآمده از تحصیلات بالاتر، طبقه اجتماعی برتر و حتی ثروت بیشتر است. مناسبات قدرت یکی از مهمترین دلایل سکوت قربانیان آزار جنسی است در برابر آزارگری که گاهی حتی فقط شهرتش کمی بیش از قربانی است. با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. زنی می گفت می ترسیدم کارم را از دست بدهم. دیگری می نالید که به وامی که درخواست کرده بودم نیاز داشتم. آن یکی از شهرت آزارگر می ترسید که شاید کسی حرفش را باور نکند. و زنی جوان اعتراض و افشای آزار جنسی را مانعی برای رشد و پیشرفت در حرکت‌های اجتماعیش می دید. قربانیان آزار جنسی این دلایل را عامل مهمی برای واداشتنشان به سکوت می دانستند. آزاده دعواچی، پژوهشگر مسائل زنان، در مورد سکوت قربانیان آزار جنسی و مقهور شدن آنها در برابر آزارگر قدرتمند میگوید:
واقعا مسئله قدرت یک مسئله پیچیده هستش. اگه ما بخوایم بحث روابط اجتماعیش رو مطرح کنیم، معمولا فردی که در قدرت هست به خاطر اون قدرتی که داره به خودش اجازه میده اختیار عمل رو در دست خودش بگیره و اجازه نده به قربانی که خارج از اون اختیار عمل وارد چرخه بشه. یعنی این چرخه این شکل میگیره که اون فردی که قدرت داره در رأس چرخه است و قربانی در داخل چرخه میفته. به خاطر همین به هیچ عنوان از این چرخه نمیتونه خارج بشه. چند تا دلیل داره. اول اینکه فردی که در قدرت هست اون من خیالش جمعه، میدونه که قربانی به خاطر ترس به هیچ عنوان حاضر به افشا نیست. یعنی خیلی موارد کم پیش میاد که قربانی حاضر بشه از این چرخه خشونت بیاد بیرون و افشاگری بکنه و اون فرد در قدرت خودش از این مسئله جمع هستش. دوم اینکه فردی که در قدرت هست انقدر ابزارهای مختلف اجتماعی همراهش هستن در جامعه، حالا از همکاران بگی، از افراد بگی، از اون کسی که این رو حمایت میکنن، که اون مطمئنه که اگر فرد قربانی حتی خارج از این چرخه شروع به افشاگری کنه با شانس خیلی کمتری مواجه هست. سوم اینکه این ابزار سرکوب بیشتری در دست داره. یعنی هر چقدر قدرت بیشتر باشه سرکوب بیشتره. مثلا فرض کنید یک نفر که لحاظ سیاسی جایگاه بالاتری داره، این قدرتش خیلی بیشتره چون اون ابزارها در دستش خیلی بیشتر، خیلی راحت‌تر میتونه جلو قربانی رو بگیره. یا کسی که لحاظ اجتماعی هست، اینا باعث میشه که اجازه به اون فرد داده نشه. حالا فرق نمیکنه مرد باشه یا زن باشه، اما این جایگاه یه اعتماد به نفس، یک دستاویزی به اون فرد میده که هر چقدر میتونه از همه ابزارها استفاده کنه برای اینکه نگذاره قربانی از اون چرخه خارج بشه و بیاد بیرون.
اما گاهی فقط کافیست یک نفر از آزار جنسی که دیده سخن بگوید. دومینوی افشاگری چنان به راه میافتد که جامعه را وادار به واکنش میکند. حسین غازیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، معتقد است گاهی هراس قربانی فراتر از قدرت آزارگر است.
قدرتی که جامعه مرد سالار به مرد اعطا میکنه و پذیرفته میشه از جانب مردان و زنان اغلب، یک قدرت ساده نیست، یک قدرت چند لایه است و وقتی فشار این لایه های مختلف روی هم سوار میشن صدای زن رو خفه میکنن. اولین جنبه این قدرت بیشتر مردان ناشی از بهره‌مندی بیشتر اوناست از منابع ارزشمند اجتماعی مثل ثروت، منزلت، اطلاعات و خود قدرت، یعنی قدرت تصمیم گیری. اینا بیشتر در اختیار مردانه و همه اینا قدرت ساکت کنندگی دارن یا میتونن صدای زنان رو بی اثر کنن. دومین لایه این قدرت جنبه ذهنی همین قدرت است که ازش صحبت کردم، یعنی اون چند منبع ارزشمند که مردان بیشتر از زنان ازش بهره‌مند هستن به طور عینی و واقعی، در نزد زنان بیش از اندازه ارزیابی میشه. یعنی یک مرد ثروت داره و این ثروتش خب میدونیم که میتونه مؤثر باشه، ولی تصور زنان از اهمیت یا قدرتی که این ثروت ممکنه به مرد بده گاهی اوقات بیش از اندازه است. یعنی ممکنه فکر کنن که اون از کلانتری و آگاهی و پزشک قانونی و دادگاه و قاضی رو همه رو ممکنه بتونه بخره یا با قدرت سیاسی خودش بتونه بخره، در این حال که این اغلب ممکنه درست باشه، ولی گاهی اوقات این برآورد بیش از اندازه است تحت تأثیر سلطه گفتار مردانه که قدرت مرد رو تبلیغ میکنه و زنان هم تا حدی خریدار این گفتار هستن. شما این نحوه از تصور رو در خود صحنه تجاوز هم ممکنه ببینید، یعنی زنانی که ممکنه از لحاظ قدرت جسمی توانایی برابری با مرد داشته باشن یا حتی تواناییشون بیشتر باشه، اما در صحنه مغلوب میشن به دلیل اینکه تصوری دارن از قدرت مردانه که ممکنه بیشتر از واقعیت ارزیابی بشه. و سوم و شاید مهمتر و سهمگین‌تر از همه قدرت آبرو و بی‌آبرویه. در جامعه مرد سالار متجاوز و تجاوز شده دو معنای جنسی خیلی نامناسب دارن. رابطه بین فاعل و مفعوله و هر دو اینا نوعی سرفکندگی و سرفرازی برای آدم ممکنه بیاره که پشت جنبه آبرو و بی‌آبرویی ممکنه قایم بشه، علاوه بر بود جنسی یعنی زن بودن و مرد بودن که خودش ممکنه با بی‌آبرویی و آبرو ارتباط داشته باشه. و این قدرت ساکت کننده آبرو و بی‌آبرویی یکی از عوامل مهمتره نسبت به اون دو عامل دیگه که گفتم. اما وقتی هر سه عامل ها روی هم جمع میشن زنان رو ساکت میکنن اغلب.
این روزها شبکه‌های اجتماعی به دو شق تقسیم شده، گروهی که از قربانیان آزار جنسی حمایت می‌کنند و گروهی که از هر فرصتی برای تطهیر آزارگر استفاده می‌کنند. واکنش جامعه در برابر آزارگر قدرتمند هم متفاوت است. درخواست یک صدای جامعه متهمی را به زندان می‌فرستد و حمایت‌های پیدا و پنهان سبب می‌شود تا آزارگری دیگر در حاشیه امن خود باقی بماند. آزاده دوچی در مورد واکنش جامعه به آزارگران قدرتمند می‌گوید:
یه سری از آدم خوب اصلا اون آدم انقدر بزرگ میکنن که میگن نه این اصلا خطا نمیکنه و کسی که داره این افشاگری میکنه دنبال معروفیت میگرده یا مثلا از موقعیت سوء استفاده میکنه یا دنبال یه چیز بهتر میگرده، در حالی که اصلا به این مسئله فکر نمیکنه که واقعا اون آدم قربانیه و اگر آدم ها حرف اینو باور نکنن ممکنه خیلی اثرات بدی داشته باشه. اما من فکر میکنم بیشترین چیزی که واکنش افراد رو تعیین میکنه یکی ترس هست، ترس از این که این واکنش نشونه و بعد اونها برگردن به جامعه و بعد آدم های دیگه به اونها چه واکنش نشونه، یعنی این همسه یه سری حلقه‌های زنجیر به هم دیگه وصله. خب من الان به این آدم واکنش نشون میدم، این یه سلبریتی یه فرد خاصه، حالا دارم میگم این آدم اشتباه کرده، برمیگردم به جامعه، به جمع همکارانم، به جمع خانوادم، اونا شروع میکنن فرزنش کردنن، پس بهتر سکوت کنن چیزی نگم. اونه که حالا میخوان یه واکنشی نشون بدن با سرکوب، با اینکه شما بهتر سکوت کنید، شما از کجا میدونید که قربانی راست میگه، تردید، ترس، سرزنش، سرکوب و این هر باعث میشه که رفلکس‌ها و عکس‌العمل‌های افراد جامعه نسبت به اون موضوع مشخص بشه.
حسین قاضیان اما ریشه تبعیض در مواجهه قانونی با آزارگر جنسی را در ساختارهای قضایی و قانونی می‌داند.
در جامعه ما سالیان زیادی است که فاتحه حقوق و قانون در مورد موضوعاتی که جنبه عمومی پیدا می‌کنند خونده شده. یعنی این موضوعات دیگه از بعد حقوقی و قانونی و حتی بر اساس قوانین موجود مورد رسیدگی و بررسی قرار نمی‌گیره، بلکه بهش یک بعد سیاسی و امنیتی و تبلیغی هم اضافه میشه. یعنی زعمای امر به این فکر می‌کنن که با این واقعه چطور برخورد کنن که جنبه تبلیغاتی منفی نداشته باشه. مثلا شما فساد رو در نظر بگیرید، وقتی اینقدر سر صدا به پا میکنه دیگه اینجا فرآیندهای حقوق قانونی میرن بیرون، بلکه ملاحظات سیاسی، امنیتی، تبلیغاتی میان. یعنی یه نمایش در اینجا مطرحه که باید نشون بدن که داره با فساد مبارزه میشه. بنابراین مثلا چند تا سلطان درست میکنن از سکه و قیر گرفته تا بعد برسه به محاکمه و حتی اعدامشون، که داریم کاری میکنیم، داریم با فساد برخورد میکنیم. در مورد ماجرای تجاوز هم همینطوره. یعنی حالا که صداها بلند شده باید یکی رو دراز بکنن تا این صداها بخوابه، بنابراین باید برن سراغ دیوارهای کوتاه‌تر، نه سراغ کسانی که رفتن به سراغ اونا ممکنه اصلا مسئله دیگری ایجاد بکنه و مسئله رو بزرگتر بکنه، در حالی که قصد این است که مسئله کوچیک بشه و تموم بشه و به اصطلاح جمع بشه. این جمع کردن که تکنیک همیشگی جمهوری اسلامی است در این موارد لحاظ تبلیغات سیاسی، اینجا هم صادقه. بنابراین انتظار رسیدگی قضایی نباید داشت، بنابراین جای مدعی العموم هم خالیه و مدعی العمومی که در واقع باید بره سراغ کسانی که نامی دارند و مقامی و منصبی و رفتن به سمتشون سخته و خب چنین چیزی و چنین انتظاری بیجاست از این نظام حقوقی که با مسائل امنیتی، سیاسی و تبلیغاتی مخلوط شده.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.